بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خلت و همچنین نبوت هست ابراهیم سلام الله علیه فرمودن به این که نبوت انبیا فقط در نشأه شهادت است، ولی نبوت خاتم انبیا صلوات الله علیه اجمعین هم در نشأه غیبت است و هم در نشأه شهادت. و اگر کسی معنای انسان کامل و جامعیت انسان کامل را ادراک کند، تعجب نمی کند و این مطلب را غریب نمی داند که سایر انبیا نبوتشون، ولایتشون و رسالتشون در پرتو رسالت و نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. این معنا را از دو نظر بحث کردن. یکی این که در نشأه شهادت وجود اونها هر کدام جدایی از هم است، ولی در نشأه غیب همه در تحت لوای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و قسمت دیگر آن است که اینها در احدیت جمع که حضور دارن، چون است ابراهیم از مظاهر کلیه به شمار می رود، اونجا هم باز فرق دارن با هم، منتها فرقشون این است که یکی خاتم است دیگری خاتم نیست. اون پیامبری که خاتم است کمالش اعلا و عرف است، اون پیامبری که خاتم نیست کمالش علی و رفی است، اعلا و عرف نیست. و خاتمیت هم به منزله علت غایی است. اگر یک چیزی خاتم شد یعنی نهایت شد، به منزله آن است که علت غایی باشد. تنها تأخر زمانی که نیست. اگر منظور از خاتمیت همون هدف نهایی و علت غایی بودن هست، چون علت غایی اعلا و عرفه از معالی خود خواهد بود، لذا اون انسان کاملی که خاتم هست اعلا و عرفه از انسانهای دیگر است. اونگاه این شعری که مصنف در متن در تفسیر به تشریح معنای خلیل ذکر کردن، اون شعر را معنا میکنن. فرمون به این که منظور شاعر آن است که به محبوبش میگوید تو مثل روح در بدن من ساری و سالک هستی و جایی از بدن من خالی از علاقه شما نیست. خب این شاعر اون معنای عقلی را به این صورت ظهور روح در بدن تشبیه کرده است. منظور از این روح، روح حیوانی است به اصطلاح پیشینیان، اونطوری که شارح این بیت را معنا می‌کند. مشبه به یک امر عقلی است، او را به یک امر تقریبا مادی تشبیه کرده است. گفت همونطوری که روح بخاری در بدن ساری است، علاقه شما هم در تمام هستی من ظاهر و ساری است. اون مشبه به یک امر معقول است و مشبه یک امر معقول است و مشبه به امر مثلا مادی. این درباره معنا کردن اون شعر. اونگاه می پردازن به تشریح اصل متن. می فرماید مصنف یعنی محی‌الدین برای روشن کردن معنای خلیل دو تا مثال ذکر کردن، یه مثال عقلی یه مثال حسی. منظورش از این مثال عقلی یعنی مثال غیر محسوس، نه یعنی عقلی یعنی موجود مجرد، زیرا خودشون مسئله روح را روح بخاری دانستن و این روح بخاری را امر مادی می دانن. این که فرمودن مصنف برای روشن شدن معنای خلیل دو تا مثال ذکر کرد، یه مثال عقلی، یه مثال حسی، یعنی یک مثال محسوس، یه مثال غیر محسوس، نه یک مثال مجرد، یک مثال مادی. چون برداشتی که شارح از این بیت دارن همون اون معنای مادی بودن روح است، همون روح حیوانی است. دو تا مثالی که مصنف ذکر کرد، یکی روح است در بدن، یکی هم لون است در متلون، که هر کدام نسبت به دیگری خلیلن، یعنی در خلل دیگری و در اثناء دیگری حضور و ظهور دارن. روح در خلل بدن حضور دارد و لون در خلل متلون حضور دارد. یه وقت هست رنگ جزء اعراض تریانی است. اعراض تریانی آن است که یک شیئی روی شیئی دیگر قرار میگیرد، مثل که روی یک شیئی رنگ میکنند. در اینجا نمیشود گفت که این لون ساری در اون معروض است. قسم دوم جزء اعراض سریانی است، مثل این که مثلا شیر سفید است. شیر سفید است غیر از آن است که انسان با رنگ سفیدی جسمی را سفید کند. اگر یک جسمی را سفید کرد، اون بیاض تاری است، ولی سفیدی شیر اون بیاض ساری است که عرض را به عرض تاری و ساری تقسیم میکند. نه، در این شعر، در این شعر. اونگاه بفرمان به این که همونطوری که لون در متلون متخلل هست، در همه خللهای متلون را گرفته است، خلیل هم در همه شؤون متخلل و فیه نفوذ دارد. لون نسبت به متلون این طور است که در همه شؤون متلون حضور دارد، اما نه اونطوری که مکان در متمکن حضور دارد. چون مکان و متمکن گرچه با هم مرتبطن، اما حسن هر یک از دیگری جداست. اما لون و متلون حسن از یکدیگر جدا نیست، قابل اشاره وضعی نیستن که بگوییم اینجا لون است و در کنارش متلون، بلکه اشاره به لون همون اشاره به متلون است و بالعکس. لون و متلون دو جا ندارن، حساب اونها حساب ظرف و مظروف، حساب مکان و متمکن و مانند آن نیست. خب این مثال حسی است، مثل اینکه روح و بدن این چین است. روح و بدن نظیر مکان و متمکن نیستن که مثلا انسان اشاره بکند باید این روح است و اون بدن، بلکه اشاره به جای روح همون اشاره به جای بدن است و بالعکس. با این دوتا مثال مسئله خلیل را خواستن توضیح بدن و ابراهیم سلام الله علیه که مقام خلت رسیده است، در اسما و صفات حق ظهور کرد، سرساری شد. در خلل اسما و صفات ابراهیم حضور پیدا کرد. اونطوری که رنگ در شیء رنگین حضور دارد، نه اونطوری که مکان در متمکن حلول دارد. ابراهیم سلام الله علیه در شؤون الهی حضور یافت، اونطوری که روح در بدن حضور دارد، نه اونطور که مکان در متمکن در مکان حضور دارد. پس وزان خلیل نسبت به ما تخلل فیه، وزان لون نسبت به متلون، و وزان روح نسبت به بدن است، نه وزان مکان متمکن متمکن در مکان و بالعکس. این را یعنی این دو تشبیه را که یکی تشبیه روح و بدن باشد و یکی تشبیه به لون و متلون باشد، برای آن ذکر شد که در معنای خلیل نه بوی حلول بدهد و نه بوی تجسم. نه وقتی خلیل را اینچنین معنا کردیم که ابراهیم سلام الله علیه در شؤون حق متخلل است، این طور باشد که حق بشود متمکن و ابراهیم مکان و ابراهیم بشود مکان، و نه اینکه اگر ما خلیل را به تفسیر دومی معنا کردیم که گفتیم خلیل است، یعنی حق در همه شؤون او ظاهر و ساری است، حق بشود حال و او بشود محل که محظور حلول در پیش باشد. این معنا که ذکر کردن هم شرح متن قبلی است و هم شرح متن بعدی، چون در متن بعدی فرمان به این که سر این که ابراهیم سلام الله علیه به خلت متصف شد دیگه دو وجه است. یک وجه بود اون که قبلا گذشت، وجه دوم آن است که حق در او متخلل باشد. ولی تخلل الحق وجود صورت ابراهیم، اگر چون چه در همه شؤون ابراهیم سلام الله علیه حق متعال حضور و ظهور دارد، از باب مکان و متمکن نیست، بلکه از باب شبیه لون و متلون است، شبیه روح و جسد هست، نه شبیه مکان و متمکن تا سخن از حلول و امثال ذلک باشد. پس این بیان هم میتواند شرح متن قبل باشد، هم زمینی باشد برای شرح متن بعد. فرمان به این که ول تخلل الحق وجود صورت ابراهیم علیه السلام و کل حکم یسه و منزاله، که این وجه ثانی است برای تسمیه ابراهیم به خلیل. وجه اول این بود که چون ابراهیم سلام الله علیه در شؤون الهی متخلل است، در همه صفات الهی حضور و ظهور دارد، از این جهت خلیل الرحمن شد. وجه دوم آن است که چون فیض حق تعالی در همه شؤون ذاتی و وصفی و فعلی و اثری ابراهیم حضور و ظهور دارد، ابراهیم شده خلیل الله. این وجه دوم است. منتها چون وجه اول آسون تر به ذهن می آید، از باب وصف حال موصوف نزدیک تر است، و وجه دوم از باب وصف به حال متعلق موصوف خواهد بود، لذا وجه اول را مقدم داشتن و وجه ثانی را دنبال ذکر کردن. چرا وجه ثانی را ذکر کردن اصلا؟ برای اینکه وجه اول در سایه وجه ثانی است. چون حق سبحانه و تعالی در ذات و وصف و فعل و اثر ابراهیم حضور دارد و در همه شؤون او متخلل است، باعث شده است که ابراهیم سلام الله علیه در همه شؤون الهی متخلل بشود و بشود خلیل الرحمن. سر وجه اول همون وجه ثانی است، گرچه خلیل شدن او برای تخلل اوست، اما این تخلل او اثر تجلی حق سبحانه و تعالی خواهد بود. پس به این مناسبت، یعنی به این دو جهت، وجه ثانی را هم ذکر فرمود. فتحصل که ابراهیم سلام الله علیه از این جهت خلیل است که در ذات و وصف و فعل و شؤون دیگر حق متخلل است، و همچنین از این جهت خلیل الرحمن است که حق متعال در ذات و وصف و فعل و اثر او متخلل است. منتها نتیجه احد و تخللن قرب نوافل است و نتیجه دیگری قرب فرائض. در یک جا انسان کامل به جای می رسد که خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی او میشود که نتیجه قرب نوافل است که فهمود کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها. از این که ید در کنار سمع و بصر آمده است معلوم میشود که هم قوای ادراکی و هم قوای تحریکی، چه نظر و چه عمل، همه و همه به فیض حق است. یعنی حق سبحانه و تعالی در مقام فعل قوه مدرکه و محرکه این شخص می شود. در قرب فرائض این انسان کامل به جای می رسد که به منزله قوای ادراکی و تحریکی حق می شود، که این انسان کامل می شود سمع الله، عین الله، اذن الله، ید الله. در قرب نوافل فاعل عبد است ولی نیروی علمی و عملی خداست که فرمود کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر بها، کنتو یده الذی یبطش بها. که بدشوس هم او بسر مال عبد است، منتها نیروی ادراکی به نام سمع و بسر و نیروی تحریکی به نام ید مثلا خدا. در قرب فرائض به عکس است، کار خداست، منتها این انسان کامل مجرای اون کار است، یعنی قوه علمی یا عملی است که او می شود عین الله، بیننده خداست، منتها با چشم این انسان کامل میبیند. ید الله کننده خداست، منتها او دست خدا میشود. این روایات در توحید مرحوم صدوق هست، یه وقتی هم خونده شد که دست امیر سلام الله علیه اذن الله هست، انا جنب الله، انا عین الله، امثال ذلک. این در توحید مرحوم صدوق هست، در جوامع روایی دیگه هم هست. خب پس عهد و تخللین نتیجهش قرب نوافل است و تخلل آخر نتیجهش قرب فرائض، و قرب فرائض البته بالاتر از قرب نوافل است. بله؟ چرا؟ یکی محصول دیگری است. یعنی این که ابراهیم سلام الله علیه متخلل در صفات حق می شود برای آن است که حق متخلل در صفات او شده است. نه، چون یکی بالاتر از دیگری است. چون یکی بالاتر از دیگری است ممکن است کسی به قرب نوافل برسد ولی به قرب فرائض هنوز راه پیدا نکند. خب در این وجه تسمیه ثانی فرمودن که ول تخلل الحق، که در بعض نسخ دارد اول تخلل الحق، فرمودن ول تخلل الحق وجود صورت ابراهیم و کل حکم الیسه و مزالک. نه تنها حق سبحانه و تعالی در اصل ذات ابراهیم سلام الله علیه متخلل است، بلکه در همه احکام او متخلل است. حکمی که مال این موطن هست در مواطن دیگر نیست، و کل حکم که یسه و منزاله که، پس در اصل ذات و در صفات ذات و در شؤون ذات متخلل است. این که فهمود به کل حکم یسه و منزاله، اون را در متن بعدی مستدل کردن، فبودن فئن لکل حکم موطنن یزهرو بهی لایت ادا. هر حکم یه جایی دارد که در اون به وسیله اونجا ظهور میکند و از اونجا متعدی نخواهد شد. این که فرمود فئن لکل حکم موچنن یظهر به لا یتعدا، این برای آن است که چرا ابراهیم، چرا حق سبحانه و تعالی در خیلی از احکام تابع وجود است ابراهیم هست. برای آن است که حق گرچه دارای شؤون نامحدود هست و لا یشغله شأن انشان، اما در هر موطن حکم خاص ظهور می کند و احکام دیگر در اون موطن حضور و ظهور ندارد. این معنا که هر موطن برای ظهور حکمی از احکام حق آمادگی دارد یک وجه خوبی است برای تفسیر آیاتی که خدای سبحان در اون آیات افعال مخصوص را به خودش نسبت میدهد، نظیر الله یستهزئ بهم، نظیر مکروب و مکر الله و الله خیر الماکرین، نظیر لما آسفونا انتقمنا، امثال ذلک. در بعضی از کتاب های تفسیر اینا هم بر مجاز می شود، از باب مجاز در اسناد که اسناد الی غیر ما هو له است و امثال ذلک. در روایات در ذیل آیه فلما آسفونا انتقمنا منهم، اونجا از امام سلام الله علیه هست که خدای سبحان منزه از تأسف است ولی اولیایی دارد که قلوب اونها اگر متاسف بشود تأسف اونها منزله تأسف حق است. خب این نشانه آن است که این گونه از صفات که صفات فعلی است و صفات فعلی را از ممکن انتظار میکنند نه از واجب، این انسانهای کامل مظهر صفات فعلی حقن و از این انسانهای کامل اون صفات الهی انتظار می شود. اگر اونا نقشه کشیدن می شود نقشه خدا، اگر اونا استهزا کردن می شود استهزا خدا، و اگر اونها متأثر و متأسف شدن می شود تأسف و تأثر خدا. در ذیل آیه فلما آسفونا انتقمنا منهم، این حدیث شریف است. لذا ایشون می فرمان به این که در هر جا خدای سبحان به یکی از این اسماء فعلی ظهور میکند، برای اینکه هر موطن یه قابلیت خاصی دارد، اونگاه هم این کلمات مکر و استهزا و سخریه و امثال ذلک معنای حقیقی است، مجازی در کلمه نیست و هم مجازی در اسناد نیست، بلکه حقیقت لغوی و حقیقت عقلی است. هم اسناد الی ما هو له است و هم استماع له است در موازی له، برای اینکه صفات فعلیه را به مقام فعل اسناد میدن نه به مقام ذات. وقتی صفات فعلیه به مقام فعل اسناد یافت، هم اسناد الی ما هو له است و هم استعمال محمول در موازی له و حقیقت لغوی و حقیقت عقلی است. این متن فعن لکل حکم موتنا یظهر به را هم به همین تفسیری که یاد شده است معنا میکنن و هم این که این با را معنای فی میگیرن، یکی یظهر به یعنی یظهر فی. اونگاه دو تا نمونه در متن ذکر میشود، یکی این که خدای سبحان به صفات محدثات متصف میشود و در قرآن کریم این حوادث را به خود نسبت می دهد، نظیر رضا و سخط، نظیر مکر، نظیر استهزا، نظیر سخریه مانند آن، و هم این که مخلوق به صفات الهی متصف می شود. مخلوق به صفات الهی متصف می شود برای آن است که مظهر تام اون انسان خدای سبحان است و صفات او را می گیرد. خدای سبحان به صفات انسان متصف می شود برای اینکه در اینجا ظهور و حضور دارد و اینا افعال حقن. پس هم حق به صفات محدثات متصف می شود، نشانش همین آیات قرآن کریم است، و هم انسان کامل به صفات حق متصف می شود، چون که به ما دستور دادن که تخلقوا به اخلاق الله و مانند آن. ولی علی ای حالین هر دو جهت باعث خلیل شدن هست. اگر چنونچه این اتصاف فراگیر باشد، همه شون رو فرا بگیرد، این انسان می شود خلیل الله، یعنی در همه شون حضور و ظهور دارد، یعنی در خلل و در اثنای همه شؤون ذاتی و وصفی فعلی و اثری او حضور دارد، می شود متخلل پس می شود خلیل الرحمن. چه این که خدای سبحان هم در همه شؤون او ظهور دارد، از این جهت او می شود خلیل الرحمن. و دو تا نمونه برای این ذکر می کنم. نه، لذا می فرمان به این که وجه تسمیه اولی به استناد وجه تسمیه ثانوی است، منتها چون اولی ظاهرتر از دومی است او رو مقدم ذکر کرده است. نه، یکی کامل تر از دیگری است.
یعنی اول بدون دومی چه محقق نمیشه؟
درست است که اولی بدون دومی نیست، ولی منظور آن است که اینها در عرض هم نیستن، در طول همان. اگر کسی بخواهد به قرب فرائض راه پیدا کند، یه جهاد بیشتری لازم دارد تا به جایی برسد که نیروی ادراکی و تحریکی خدای سبحان بشود، بشود عین الله، بشود اذن الله. اون وقت بیننده زید است، با رؤیت، با دید الهی میبیند. این چند این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده از حضرت امیر سلام الله علیه که انا عین الله الباصر، انا ید الله الباطشه، نمیدو انا اذن الله السامع و امثال ذلک، این مال قرب فرائض است.
دو تعبیر اینجا شده، عرضم در سر دو تعبیر است. ببینم دو تعبیر،
دو تعبیر نیست، دو مقام است. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بقای بعد الفنا است. بله، ولی منظورانه که این میشود ید در قرب فرائض، فعل فعل خداست، منتها این شخص قوه الله است، یعنی این عین الله هست ولی الله میبیند. در قرب نوافل او میبیند، منتها با دید الهی میبیند. بله، نه البته فرقش این هست که در قرب فرائض اون که میبیند و کار انجام میدهد خداست، منتها این شخص قوه الله است، ید الله است و اذن الله است و امثال ذلک. در قرب نوافل اون که کار انجام میدهد خود انسان است، منتها با عین خدا، با سمع خدا، با بصر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 170 به اینجا رسیدیم که سایر انبیا در مقام شهادت به نبوت میرسند، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در مقام شهادت هم در مقام غیب به نبوت میرسند. و چون او خاتم انبیاست و دیگران هر کدام در نشأه شهادت حد خاص دارن به مأموریت مخصوص، وقتی به رسول اکرم التجا شده است که از ما شفاعت کن، فرمود من خلیل الله هم، اما من وراء وراء، یعنی آخر آخر خلاصه. ولذالک قال حین التجا الناس الیک و قالوا اشفع لنا فانک خلیل الله، فرمود انما کنت خلیلا من وراء وراء، اون آخر آخر نوبت به من میرسد. هازا من حیث المغایرت بین هما، یعنی بین وجود بارک خاتم و بین ابراهیم سلام الله علیه. و اما من حیث و احدیت عین هما، که عینشون یکیست، و کون ابراهیم علیه السلام مظهرا من مظاهر هل کلیه، چون اولوالعزم از مظاهر کلیه رسول اکرم به شمار می روند و غیر اولوالعزم از مظاهر کلیه نخواهند بود. من مظاهر هل کلیه فالفرقو به حسب المرتبت الکمالیت الختمیه است، از کمال الخاتم للمقام اعلا و ارفع من کمال غیر الخاتم. این تموم شد. حالا این بیت را که به عنوان شاهد یاد شده است اون را معنا میکنن که هم اصل شعر معنا شده باشد و هم زمینه ای باشد برای شرح متن بعدی. بله، این که در مظاهرهی یعنی است ابراهیم از مظاهر اون اسم اعظم است که وجود مبارک رسول اکرم است. در اون چون خود حضرت اسم اعظم است، همه اسما در اونجا در احدیت عین یکی خواهند بود و در همونجا هم فرق به حسب خاتمیت و غیر خاتمیت است. و المراد به روح البیت المستشهد، بیتی که مصنف به عنوان شاهد ذکر کرده است، از روح الحیوانی اثاری فی جمیع اجزاء البدن. خب اگر منظور از این روح روح حیوانی است، معنای این بیت چه خواهد بود؟ شاعر چه ارادی کرده است؟ و ما شاعر به محبوبش این چنین میگوید: ای سرایت فی ذاتی و قلبی، به محبوبش میگوید تو در ذات و دلم اونچنان سریان داری که سریان روح الحیوانی فی مسالکه. اونگاه مصنف دوتا مثال ذکر کرده است. فاورد رضی الله عن مثالین، احدهما عقلیون که قول شاعر و دیگری حسی است که قولهی که کما یتخللو که در متن بعدی است. احدهما عقلیون که قول شاعر، لأن تخلل عشق المحبوب مسالک الروح من المحب العاشق و سریانه فی جوهر ذاته امر عقلی و الاخر حسی. در اینجا کاری که شارح کرده است، آمده است مشبه در اون شعر را مشبه و به متن قرار داد که گفت عقلی است، نه تشبیه شعر را امر عقلی قرار داده باشد. بیان و زالک این است که دو تا مثالی که ذکر شد هر دو مادی است، منتها یکی با چشم دیده می شود دیگری با چشم دیده نمی شود. یکی روح حیوانی است که در بدن ساری است، یکی هم لون است که در متلون ساری است، هر دو مادی هست. ولی قیصری می‌فرمان به این که مصنف دو تاشون شاهد ذکر کرد، یکی سریان عشق محبوب در ذات محب است، دیگری سریان لون در متلون. این که فرمود و اولی عقلی است دومی حسی، این که فرمود اولی عقلی است مشبه در اون بیت را مثال برای مقام ما آورد. مقام ما شده ممثل، مشبه اون بیت شده مثل و اون مثل عقلی است، نه مشبه به اون بیت، برای که مشبه به اون بیت امر مادی است و هر دو امر مادی خان بود. این که قیصری فرمودن مصنف دو تا مثال آورد، یکی عقلی و دیگری حسی، او رو توضیح دادن. فرمود فعطا فاورد رضی الله به مثالین، احدهما عقلیون که قول شاعر. خب چرا اون عقلی است؟ برای اینکه لأن تخلل عشق المحبوب که مشبه اون بیت است. مسالک الروح من المحب العاشق و سریان اون عشق در جوهر ذات عاشق امر عقلیون، در حالی که اون بیت امر مادی است. اگر منظور از اون روح روح حیوانی است چون که مصنف معنا کرده است، شارح معنا کرده است، امر مادی است، منتها ایشون مشبه در اون بیت را مثال برای مقام قرار داد و اون مثال مشبه البته امر عقلی است. لأن تخلل عشق المحبوب مسالک الروح من المحب العاشق و سریانه فی جوهر ذاتهی امر عقلی. این روح دیگه روح حیوانی نیست، این روح روح انسانی است، اما مشبه به روح حیوانی است و روح مادی است. این مثال عقلی. بل آخرو حسیون، مثال دیگر مثال حسی است که قول خود مصنفی در متن گفت کما یتخلل اللون المتلونه. بله،
مثال برای ما نحوشی مشبه و بدش
در اونجا اون شاعر علاقه به یک شخص معین را که در شخص معین دیگر به نام محب ظهور و حضور دارد تشبیه کرده است به روح در بدن. این حرف شاعر. مثلا زید به امر علاقمند بود، شاعر وضع علاقه زید به امر را اینچنین بیان کرده است، گفت همون طوری که روح در بدن ساری است، علاقه به زید در جوهر امر ساری است. عشق. اما این امر در باره ممکنات است، توی یک موجود امکانی است و موجود امکانی دیگر. اون مثل این که خدای سبحان وقتی که بگن به انسان ها رعوف است، میگن بیش از رعفت مادر نسبت فرزند و این هاست، که به امر عاطفی تشبیه میکنن، منتها به امر عاطفی در عالم امکان. خب مثال دوم که مثال حسی است، همون تخلل لون است المتلون. و فیکون الارزو که لون باشد به حیث جوهرهی که با معنی فیست، به حیث یعنی فی حیث جو فی حیث جوهرهی، هر جوهرش هست ارزم هست. این طور نیست که جوهر یه جایی و ارز یه جای معین داشته باشد جدای از هم و قابل اشاره حسی جدای از هم باشن، بلکه متحدن، طوری که اگر ما به عرض اشاره کردیم به جوهر اشاره کردیم و اگر به جوهر اشاره کردیم به عرض اشاره کردیم. فیکون العرضو به حیث جوهرهی، یعنی هر جا که جوهر هست عرضم هست. ما هو کلمکان و المتمکن، این لون و متنوین نظیر مکان و متمکن نیستن که جدای از هم باشن، که در حس مکان چیز دیگری است، متمکن چیز دیگر. ما نافی است، ما هو اون عرض کل مکان و متمکن. ای تخلل الخلیل علیه السلام از ذات الالهیت، که این متخلل در ذات حق و شؤون حق می شود، که خودش گم می شود و ذات حق ظهور می کند، به اختفای در ذات الهی و اتصاف به صفات الهی، نظیر این است کما یتخلل اللون المتلونه، به سریان این لون فی جمیع اجزاء المتلون به حیث و یکون و هو فلحس، این لون همون متلون است در حس، جای اونها جدای از هم نیست. ولا یفرق بین هما بالاشارت الحسیه، نمی شود گفت که این قسمت شرقی جای لون است، اون قسمت غربی جای متلون و مانند اون. پس فیکون و مکانه این مکان المتلون، مکان لون این مکان متلون است. ولا یکون بین هم امتیاز و فل حسه کل مکان و المتمکن، که مثال برای منفی است نه برای نفی. وزان لون و متلون لزان مکان و متمکن نیست. ولبا فی قوله بهیسو به معنای فی، ای یکون العرز فی هیسج، فی هیس جوهرهی، یعنی فی مکان جوهرهی. چرا عرز در مکان جوهر هست؟ برای اینکه عرز تاری نیست بلکه ساری است. لسریان این عرز فی جمیع ایزال جوهر که الذی هو المعروض. و ما به معنای لیس است. و ضمیر الذی بعده، ضمیر هوی که بعد از ماست، عائد الی تخلل است. ای لیس ذلک التخلل که تخلل جسم فی جسم، تا لیکون احدهما مکان الاخر و دیگری بشه متمکن. زیرا اگر در اینجا خلت به نحو تمکن بود، از هر دو طرف اشکال داشت. فیکون نسبت المتخلل الى ما وقع فیه تخلل که نسبت المکان و المتمکن. این چنین نیست، وگرنه از دو جهت اشکال داشت. اشکال اول، فیلزم کون الحق ظرفن للخلیل، ظرفن للخلیل، این یک. و فی عکسهی حلول الحق فیه، این فی عکسهی از باب شرح قبل از متن زمینه است برای متن بعدی. چون در باره خلیل بودن ابراهیم سلام الله دو تا وجه هست، یکی این که او متخلل در ذات صفات حق است، یکی این که حق در ذات صفات او متخلل است. اگر خلت به نحوه تمکن باشد، هم لازمش آن است که حق معاذ الله مکان و ظرف او باشد، و هم لازمش آن است که حق معاذ الله در او حلول کرده باشد. از هر دو طرف محذور دارد. فیکون نسبت المتخلل الی ما فقع فی التخلل که نسبت المکان و المتمکن. اگه این چنین شد، دو اشکال از دو جهت هست. فیلزم کون الحق ظرفا للخلیل، بنابر وچه اولی که تا حال گذشت. و فی عکسی که وچه ثانیست رو در پیش داریم، لازمش حلول الحق فیه معاذ الله و کلاهما باطلان. پس خلیل بودن نظیر خلت لون است در متلون، بلکه تخلل لونه بالمتلون. و شبه مصنف معقول را بالمحسوس تفهیما للطالبین، از کل ما وقع فی شهاده دلیل علی ما هو واقع فی الغیب. اون چی در عالم شهادت است آیتی است برای اون چی در شی غیب است. یه بیانی هم از امام رضا سلام الله علیه در زمین هست که اون حدیث را مرحوم سبزواری تو منظومه نقل کرده است، ال کل ما فی شهاده دلیل علی ما فی الغیب. خب پس سر این که است ابراهیم سلام الله علیه خلیل الله شد، برای این که در ذات و صفت و فعل و اثر حق متخلل شد و راه پیدا کرد. وچی دوم برای تسمیه حضرت به خلیل آن است که خدای سبحان در ذات و وصف و فعل و اثر او ظهور و حضور پیدا کرده است. ول تخلل الحق تعالی وجود صورت ابراهیم، نه تنها در وجود او متخلل است، بلکه و کل حکمن یسهو مزالک، هم در اصل وزاد هم در صفت و فعل و اثر. این واو ولتخلل عطف است علا قولهی لتخللهی و حسرهی که در صفحه 169 گذشت. اون وقت چون عطف است بر او، معنا این چیزی خواهد شد که و سمی الخلیلو خلیلن، برای دو وجه، لتخللهی که در ذیل صفحه 169 گذشت، و لتخلل وجود حق که الان اینجا محل بحث است. ای سمی الخلیل و خلیلا لتخللهی که وجه اول بود و لتخلل الحق که الان وجه دوم است و لتخلل الحق به ظهور الهویه و سریان این هویت فی وجود ابراهیم فی الخارج و عین ابراهیم سلام الله علیه فی العلم. پس هم در اصل وجود خارجیش هم در وجود علمیش، فی وجود ابراهیم فی الخارج و عین ابراهیم فی العلم. خب در باره اصل ذات این چنین است یا در باره صفات و افعال و آثار هم این چنین است؟ میفهمند که به فی کل حکم یسهو من ذالک الوجود من الصفات و الکمالات لازمت لتعینه، در همه این احکام و اوصاف ذات حق متخلل است. و المرادو به صورت که در متن آمده است عینه الخارجی. این تموم شد. حالا چرا مصنف تخلل حق را در خلیل بودن او ذکر کرد؟ آخه ابراهیم خلیل الله است، نه الله خلیل ابراهیم، و این وصف به حال متعلق موصوف است. و ماد و انما تعرض و انما تعرض مصنف لتخلل الحق فی علت تسمیه. چرا در بیان وجه تسمیه است ابراهیم تخلل حق را ذکر کرد؟ چون در مس فرمود که به انما سمی الخلیل و خلیلن، بحث در علت تسمیه است. برای علت تسمیه دو چیز به عنوان علت تسمیه ذکر کرد، اینکه ابراهیم سلام الله علیه متخلل است، دیگری اینکه حق متخلل در ذات ابراهیم است. چرا این رو در علت تسمیه ذکر کرد؟ برای اینکه لأن تخلله علیه السلام اثر و تخلله تعالی، تا از اون طرف خدا در اوصاف این متخلل نباشد، این در اوصاف الهی متخلل نخواهد بود. از کلو ما یظهر للعبد من الاحوال و الملکا کمالات انما هو من تجلیه به اسمیه الاول و الباطن، به اسمیه الاول و الباطن. چون خدای سبحان به اسم اول ظهور کرده است، در این شی اون صفت پیدا شد. و چون خدا به اسم باطن ظهور کرده است، در درون این شی اون کمال یا راه یافت. انما هو من تجلیه تعالی به اسمیه الاول و الباطن و ایجادهی فی القلوب. برای اینکه اگر به اسم هو ظاهر تجلی کرد، آثار ظاهر بروز میکند. اگر به هو الباطن تجلی کرد، آثار قلبی ظهور پیدا میکند. پس فیکون تخللو من هازت طرف، من هازت طرف فی مقابلت تخلل من ذالک طرف، از اون طرف که تخلل پیدا شد باعث می شود که ابراهیم از این طرف متخلل خواهد شد. خب پس به این مناسبت در علت تسمیه تخلل حق ذکر شده است. خب اگر این است که اون که مقدم است، برای اینکه تا اون نباشد این نیست، برمان آری تا اون نباشد این نیست، ولی این چون ظاهر تر است در علت تسمیه به ذهن نزدیک تر است. و تخلل حق به وصف آلا متعلق موصوف شبیه است. تخلل ابراهیم از باب وصف بال خود موصوف است. به اسمیه الاول و الباطن. بله، برای اینکه هر کمالی که هست از اون اول نشأت میگیرد.
انتخاب اول را در بین اسماء،
برای اینکه مبدئیت هست. آخر که نمیتونه باشد، در مسائل غایی هو الاخر ظهور میکند، در مسائل افاضات و امثال ذلک بر اول ظهور میکنه. خب فرمود ولکون علت تسمیت ظاهرن تخلله علیه السلام قدمه فی ذکر، گرچه تخلل ابراهیم در اثر تخلل حق است، ولی در بیان وجه تسمیه اونچه که ظاهر به نظر میرسد از باب اسبال و موصوف همون تخلل ابراهیم سلام الله علیه است، نه تخلل حق. ولکون علت تسمیت ظاهرن تخلله علیه السلام قدم تخلل او را در ذکر. ثم نبه به مبدعه، مبدع تخلل ابراهیم تخلل حق است، و تخلل من ابراهیم علیه السلام نتیجه قرب نوافل است، اما و من الحق نتیجه قرب الفرائض است. وقتی که انسان به قرب فرائض رسید کار را خدا به عهده دارد و انسان می شود مجاری ادراک و تحریک حق، ولی در قرب نوافل خود انسان کار انجام می دهد، منتها با قوای الهی کار انجام می دهد. این تموم شد. و اما در بعضی از نسخ به جای ول تخلل او ذکر شده است، که این او به عنوان تخییر است، که سر این که هست ابراهیم خیل است یا برای تخلل خود اوست یا برای تخلل حق است. و فی بعض نسخ اول تخلل الحق آمده است، ای سمی الخلیل و خلیلا لتخلله وجود الحق، که وچه اول است، اول تخلل الحق وجوده، که وچه ثانی است. در این متن قبلی فرمود بین که ول تخلل الحق وجود صورت ابراهیم علیه السلام و کل حکم یسهو من ذلک، یعنی کل حکم یسهو از وجود ابراهیم. چرا به کل حکم یسهو من ذلک را ذکر کردن؟ برای اینکه فرمود فئن لکل حکم موتنن، که یظهر به، یعنی به سبب اون موتن، لا یتعداه اون موتن را ترش نمی کند، به موتن دیگر نمی رسد. این بیان تعلیل لظهور الحق تعالی فی احکام یتبع وجود ابراهیم، چون در متن فرمود که ول تخلل الحق وجود صورت ابراهیم و کل حکم که یسهو من ذلک از وجود ابراهیم صحیح است، نه کل حکم مطلقا. چرا نفرمود کل حکم مطلقا؟ چرا فرمود تابع احکام وجود ابراهیم است؟ برای اینکه هر موطن حکم خاص دارد. تعلیل لظهور الحق فی احکام یتبع وجود ابراهیم من صفات ابراهیم و افعاله علیه السلام، ای الحق یتخلل وجود ابراهیم و یظهر در وجود ابراهیم به صفات الکونیه، کل استهزاء و المکر و التعزی و سخریه و ذکر و غیر ذلک مما اخبر عن نفسه فی قوله در قول خودش. یکی این که فرمود الله یستهزئ بهم، چون استهزئ در قرآن نیست، فعل ماضی نیست، الله یستهزئ بهم، این یک، و مکر الله و الله خیر الماکرین، این دوتا، ان الذین یؤذون الله و رسوله، این ستا، سخر الله منهم، این چهار تا. و در حدیث آمده است که زهک الله مما فعلت حل بارهته، مما فعلت ها البارهه. این قصه در صفحه 85 همین شرح فصوص قیصری قبلا گذشت. در اونجا عرض شد که اون چه از طرق عام نقل شد با اون چه که در جوامع روایی خاص است خیلی فرق است. مردی است در مدینه آمده گفت که من نیازمندم، کی میتواند امشب از ما پذیرایی کند؟ وجود بارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود کیست که میتواند از او پذیرایی کند؟ یه مرد انصاری گفت که من از او پذیرایی میکنم، مهمان من باشد. و ای رو برد و صاحب خانه گفت که همسرش گفت که ما چیزی در منزل نداریم، خود این کودکان هم مثلا به زحمت تغذیه شدن، فقط یک سهم مختصری است اینها. بعد گفت بسیار خوب، من کاری میکنم که این مهمان تغذیه بشود و مشکلی هم پیش نیاد. بچه ها رو خوابوندن و موقع غذا که شد سفره رو پهن کردن و چراغ رو خاموش کردن، به عنوان اینکه حالا خاموش شده اینها. خود این زن و اون شوهر مزق می کردن و دهان حرکت می دادن به عنوان که ما مشغول غذا خوردنیم و هم مختصر غذایی که بود فقط به مهمان دادن او رو سیر کردن. این در ذیل آیه به یسرون علی انفسهم رکان بهم خصاصه هست. اینجا خب در جلد پنجم تفسیر نور سقلن ذیل این آیه سوره مبارکه 8 هست. یک کار بسیار خوبی بود کردن که ایثار است. اونچه که از طرق عام نقل شده است این است که فردا که این جریان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض شد، حضرت فرمود به این که زهک الله مما فعلتها البارحه، یعنی از اون کاری که اون زن دیشب کرده است، از اون قصه خدا خندش گرفت. در تعبیرات ما این تعبیر زهک و اینها نیامده، در تعبیرات اونها آمده، صحیح بخاری اونها هست. یعنی در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 42 تا 43 این هست و در نور الثقلین جلد 5 صفحه 285 و 86 این حدیث آمده، بدون اینکه عنوان زهک یا عنوان تعجب و اینها درش باشد. علی حال اصل حدیث اونجا بحثش گذشت. فین لکل حکمن و صفتن مقامن و موتنن دنیان و آخرتن فی المراتب الالهیه که یظهر ذلک الحکم بهی. حالا این بهی رو داره معنا میکنن، ای یا بهی به معنای به سبب است یا معنی فی است. بهی ای به سبب ذلک الموتن و قابلیته لظهور فیه و لا یتعدا اون حکم ذلک الموتن را. این یکی. او یظهر الحق بذلک الحکم فی ذلک الموتن و لا یتعدا عنه فی ذلک الموتن، در این موتن از این حکم تعدی نمی کند، نه اینکه از این موتن به جای دیگر تعدی نکند، در این موتن از این حکم به حکم دیگر تعدی نمی کند. و یعید و ثانی ما بعد و متن بعدی که در پیش داریم این معنی ثانی رو تأیید می کند. و این کان معنای اول اسبق الازین و یجوز ان یکون باب معنای فی ای یظهر ذلک الحق حکم و الحق فیه ولا یتعداه، در اون موتن ظهور بکند موتن بعد نرسد. این علاترا متن بعدی است، این علاترا متن بعدی است. والحمدلله رب العالمین.